چه رسانه های خبری، چه رسانه های در واقع بصری و شنیداری که میتونن نقش آفرین باشن در تبیین موضوعاتی که وارد هست، خصوصا در مقوله ورزش و جامعه ای که در واقع میتونیم بگیم کل جامعه کشور رو به نوع مخاطب خودش قرار داده. خب یکی از رویکردهای مهمی که ما در ابتدای تشکیل دولت 13 در وزارت ورزش در واقع دنبال اون بودیم و سعی کردیم به برای در واقع عملیاتی شدن اون برنامه بریزیم و با یک هم مشترک این رو به نتیجه رسوندیم، بحث همین کانال رادیویی ورزش بانوان بود که سعی کردیم به عنوان اولین حرکت این جایگاه در واقع همون رسانه رو در وزارت ورزش و جوانان با حوزه تخصصی بانوان خودش در واقع به نوعی تصدیق میکنه و رویکرد ما رو به عنوان نگاهمون به رسانه ملی برای در واقع اون چیزی که تبیین موضوعات پیرامون ورزش در مورد زنان و مردان کشورمون هست. خب ما به دنبال این هستیم برای تبیین موضوع ورزش و ضرورت اتفاقاتی که در حوزه ورزش داره میفته، وضعیت موجود رو در واقع به نحو احسن شفاف سازی بکنیم. وضعیت موجودی که در ابتدای دولت 13 در واقع با اون روبرو بودیم و وضعیت مطلوب رو ترسیم بکنیم در این تبیین، و برای رسیدن از این موجود به این مطلوب در واقع برنامه های خودمون رو به صورت کاملا شفاف و پلن گذاری شده و یا حالا بگیم طبقه بندی شده اگر بخوایم حالا از واژه فارسی اون هم استفاده بکنیم، در واقع به پیگیری بکنیم و قدم به قدم خودمون رو در واقع ارزیابی بکنیم و نسبت به دستیابی به اهداف از پیش تعیین شدهمون خودمون رو رصد بکنیم.
بله.
خب در دو بخش در واقع ورزش و ورزش بانوان در واقع رسالتی رو بر عهده داشت که بخش اولش ورزش همگانی بود، وضعیت موجود زنان کشور ما به عنوان قشری که قرار است سازنده باشند، تولید کننده باشند، نسل جدید رو با توجه به موضوع جوانی جمعیت که موضوع تکلیف مهم دستگاه های کشور هست، بر اساس فرمایشاتی که در بیانات مقام معظم رهبری داشتیم و یکی از محورهای اصلی حرکت ما در وزارت ورزش و جوانان در این خصوص است، این است که ما مادران و دخترانی جوان و سالم رو با بالاترین بهره‌وری از سنین جوانی داشته باشیم که بتوانیم تضمین بکنیم انشاءالله نسل آینده خودمون رو نسل توانمند، سالم و بانشاد، چه از نظر فردی و چه از منظر اجتماعی. بنابراین ما برای این موضوع 82 میلیون مخاطب داریم در کشور و باید برنامه هامون به نحوی پیش برود.
بله. شما و طرحات دقیقا. مرتبط هستن.
بله. دقیقاً این باید به نحوی پیش برود که بیشترین مشارکت، کمترین ضریب خطا، بیشترین سرعت و کمترین هزینه رو در واقع در شرایط فعلی برای همگانی شدن امر ورزش ایجاد بکنه. دو رویکرد ما داشتیم، یکی این که فرهنگ ورزش کردن رو ارتقا بدیم با اون چیزی که رسالت ما هست در مقاطع و سطوح مختلف سنی و جنس‌های مختلف، و دوم این که ورزش فرهنگی رو توسعه بدیم و ورزشی که مبتنی باشه با چارچوب‌های فرهنگ و خطوط قرمزی که متصور هست برای فعالیت زنان مسلمان ایرانی.
بله.
خب در بخش اول همونجور که مستحضر هستید ما در دو معاونت ورزش بانوان، توسعه ورزش بانوان و معاونت در واقع فرهنگی و همگانی و روستای اشایری، طرح‌های متنوعی رو در سطوح مختلف و با در واقع برش‌هایی از جامعه که بتواند بیشترین مشارکت اجتماعی رو داشته باشه در واقع در سالی که گذشت در سال 1400 و 1401 پیگیری می‌کردیم. خب طرح پایش و ارتقای تندرستی زنان از منظر آمادگی جسمانی و فعالیت بدنی، طرح دختران آفتاب ایران زمین که در واقع طرحی بود که در واقع روی دختران روستای اشایری ما تمرکز اصلی داشت، طرح پرچم و طرح در واقع مینی فوتبال، طرحایی بودن که به این منظور برای توسعه در واقع سطح فعالیت بدنی و همگانی ورزش در واقع در کشور مورد در واقع عملیات میدانی در کل کشور قرار گرفت. و بخش دوم در واقع پنجره قهرمانی ورزش بود که خب مسائل ویژه خودش رو داشت، چون ما همه اون پیشانی کار همگانی و توسعه همگانی ورزش منتهی میشه به جایی که در واقع یک محصول قابل ارائه از رسانه رو برای ما تولید میکنه و جذاب.
بله.
جذابیتی که به قول خودتون در واقع تولید سلبریتی هایی که در حوزه ورزش در واقع فعالیت میکنن و نشاط و در واقع اون جریان سازی که یک نمونه کوچیکه، اون در واقع میتونیم بگیم همین بازی دیروز استقلال و پرسپولیس، اون جریانی که در جامعه به وجود میاره، اون یک هفته تب و تابی که هر جا میرفتیم این بخشی از اون در واقع حوزه فعالیت ما بود. البته که خب ما برای این که به محصول ها دست پیدا بکنیم قطعا نیاز داشتیم که یک برگشت به عقب و یک وضعیت موجودی از زیر ساختامون داشته باشیم، از اعتباراتمون داشته باشیم، از شکل و نگاه مدیریتی و رفتار مدیریتی که توقع داشتیم برای ایجاد این تغییرات رفتاری ایجاد بشه در واقع در انتخابها و در انتصابهامون در واقع داشتیم، که خب همونجور که مستظر هستیم ما در یک سال و نیمی که گذشت از 1400 و 1400 تا پایان 1401 با این نیت و با این هدف تونستیم چیزی حدود 2,000,000 متر مربع در واقع به زیر ساخت‌های سرانه ورزشی کل کشور اضافه کنیم. در تغییر رفتار گفتیم با شرایطی که داریم اختصاص و در واقع ایجاد فضاهای ورزشی ویژه بانوان شاید کمی دور از دسترس باشه، ولی این که با در تغییر رفتارمون استفاده و بهره برداری از فضاهای موجود رو به نوعی عدالت محورانه در ذهن مدیرانی که قرار است برنامه ریز بهره برداری از این مجموعه ها باشند رو در واقع صدر تکالیف برنامه ریزیمون از زیر ساخت های در واقع ورزشی کشور قرار دادیم. خب این چیزهاییست که اتفاقاتیست که به خوبی افتاد و سعی کردیم برای اینکه این اتفاقات رو رقم بزنیم، واقعا از تمام وضعیت نیروی انسانی و متخصصی که در این حوزه کم هم نیستن در کل کشور استفاده بکنیم و امیدوار هستیم در آینده هم بتونیم موفق باشیم در این زمینه.
انشاءالله. خیلی متشکرم خانم دکتر. شنوندگان عزیز و ارجمند، راز ماندگاری رو از رادیو گفتگو در 83 سال تولد رادیو شنونده هستید. فاصله رسانه‌ای میگیریم و بعد برمیگردیم، گفتگو رو ادامه خواهیم داد با میهمانان برنامه.
رادیو صدای مردم.
متشکرم که همچنان شنونده ما هستید از رادیو گفتگو و برنامه راز ماندگاری که به مناسبت 83 سالگرد تأسیس رادیو و تولد رادیو تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند میشه. ما در خصوص نقش رادیو در جهاد تبیین میزه گردی رو تشکیل دادیم با حضور سرکار خانم دکتر مینو اصلانی، رئیس اندیشکدگی زن و خانواده دانشگاه جامعه امام حسین، و همچنین میزبان خانم دکتر کاظمی پور هستیم، معاون امور زنان وزارت ورزش و جوانان. خانم دکتر اصلانی، شما بفرمایید، من میخوام گفتگوم رو با شما ادامه بدم که مخاطب اصلی تبیینی که ما الان داریم در موردش صحبت میکنیم و به دنبال این هستیم که ببینیم جایگاه رسانه در این مقوله چه هست، نخبگان هستن، مسئولان یا مردم عادی؟
خب رسانه ملی و از جمله صدا قطعا مردم در واقع مخاطب اصلیش هستن و قاعدتا باید محوریت با مردم باشه و مسئولان، حالا به ویژه من تاکید میکنم روی مسئولان، پاسخگوی مردم از طریق این رسانه باشن. یعنی اینکه اساسا در حکمرانی متعالی و حکمرانی مبتنی بر دین محوریت با مردم هست. یعنی ما چه در نهج البلاغه چه در روش‌های حکمرانی اهل بیت علیهم السلام همین رو داریم که در واقع محور اصلی مردم مؤمنی هستند که به هر حال باید یک جامعه رو اداره بکنن. پس بنابراین طبیعتا در همه بخش های این حکمرانی محوریت اصلی با مردم هست و مخاطب با مردم. اما اینکه مسئولین چگونه مورد خطاب رسانه قرار میگیرن، طبیعتا رسانه یک پلی است بین مردم و مسئولان که باید در واقع توضیحات روشن شفاف و گزارش در واقع کارشون رو مسئولین از طریق همین رسانه باید به مردم ارائه بکنن. و اما اینکه رسانه تعاملی باشه تا در واقع این گفت و شنود ها در یک فضای صمیمانه صورت بگیره، خب دیگه این هنر رسانه است که این تعاملی بودنش روز به روز تقویت بشه. ولذا نخبگان از چه جهت مخاطب رسانه هستن؟ از جهت تولید محتوا. من عرض کردم اون سزلی گفتمان سازی یه بحثش تولید محتوا است. نخبگان در حوزه‌های مختلف باید تولید محتواهای غنی مطابق با نیاز روز برای رسانه انجام بدن و داشته باشن، که طبیعتاً در رسانه ملی میدونم که در بخش‌های مختلف این موضوع در واقع در جریان هست و قطعاً بخش‌های پژوهشی بسیار به این زمینه کمک می‌کنه. و بحث آموزش، اصلاً حضرت امام رحمت الله علیه صدا و سیما رو در واقع یک دانشگاه می‌دونستن که این دانشگاه طبیعتاً هم باید آموزش بده، هم باید پرورش و تعلیم و تربیت داشته باشه. اون روشنگری و جهاد تبیین که مورد بحث امشب برنامه هست واقعا در رسانه ملی اتفاق میفته، حالا چه در قالب پیام‌های کوتاه، چه در قالب گزارش‌های مختلف، چه در قالب سوال از مسئولین و در واقع پاسخ اونها برای مردم. به نظرم میرسه که هر کدوم از این بخشایی که شما نام بردید جایگاه ویژه‌ای دارن، یعنی گاهی اوقات هم این رسانه باید زمینه‌ای باشه برای اینکه مسئولین گزارش هم بدن به مردم. چون گاهی
بله حضرت آقا هم بارها در فرمایشاتشون تاکید فرمودن که بیایید گزارش بدید، بگید عملکردتون چه بوده، تبیین بکنید، بله. مشخص بکنید که چه کارها با اقداماتی انجام دادید.
خب این خودش میشه تبیین. الان آمارهایی که خانم دکتر کاظم‌پور اشاره فرمودن واقعا بخش قابل توجهی از مردم اینها رو نمیدونن. اینجا دیگه رسالت تبیینی رسانه ملیه که این گزارشات رو به موقع، به هنگام و با مخاطب در واقع ببینید. اگر مثلا متراژی از این فضایی که فرمودن برای ورزش مربوط به کودکان و نوجوانان هست، در پیام مخصوص خودشون این مسئله خیلی روشن و شفاف مطرح میشه. من نکته دیگه که میخواستم اشاره بکنم سر خانم دکتر حاجی بورو اینه که سایر رسانه ها و سایر در واقع خدمتون عرض کنم که چه رسانه حالا تصویری ما سیما و حتی شبکه‌های اجتماعی هم باید به کمک رادیو بیان. ببینید چون همطور که بحث شد اون جاذبه های بصری تا حدی جایگاه رادیو رو کمرنگ کرده، یا حداقل این که
نمیدیم کمرنگ بشه. خواهم دکتر رو جایگاه رادیو
نه ببینید میخوام بگم که ما بحث کردیم دیگه، اساسا این صوت و شنیدن که فرهنگو منتقل میکنه،
بله.
ما میخوایم شأنیت در واقع صدا به حدی بالا باشه که این فرهنگ سازی و انتقال فرهنگ، چون وقتی که از طریق صوت انتقال فرهنگ اتفاق میفته ماندگاریش خیلی بیشتره تا اون تصاویری که صرفا جاذبیت های رنگ و اینها ایجاد میکنه. میخوام بگم که چون رسانه صوتی و در واقع مثل رادیو انتقال پیامش ماندگارتره، پس بقیه باید بیان کمک بکنن، حالا چه به لحاظ ایجاد فضای تبلیغی یا اینکه خود به نظرم رادیو هم باید این رفت و برگشت ها رو داشته باشه با شبکه‌های مجازی پرمخاطب، این رفت و برگشت رو داشته باشه که اونجا سوالاتی مطرح بشه که پاسخش مثلا در فلان برنامه در فلان ساعت داره شکل
بله ما در برنامه‌های یعنی مختلفی که خصوصا در بله. رادیو گفتگو در حال حاضر در حال پخش هستش، شنوندگانی که رادیو گفتگو رو دنبال میکنن خیلی تخصصی با ما همراه هستن، ما در برنامه‌های مختلف دقیقا همین فرمایش شما رو اجرایی میکنیم، سوالی رو به اشتراک میذاریم، شماره پیامکی رو داریم در اختیارشون میذاریم، پاسخ‌هاشون رو دریافت میکنیم و بعد در واقع نظرسنجی هامون رو از طریق پیام رسانه‌های داخلی داریم انجام میدیم که ناظر به همین فرمایشی هستش که شما میفرمایید.
این باید گسترش پیدا بکنه و به گونه‌ای که همه به کمک این رسانه بیان که این رسانه اون جایگاه و شأنیت خودش رو در واقع همچنان حفظ بکنه و حتی گسترش بده. و نکته دیگه این که واقعا درسته، من قبول دارم که شبکه‌ها تخصصیه، اما چون مخاطب عام داره، مثلا فرض بفرمایید شاید من نوعی خیلی فرض کنین که اهل موسیقی نباشم، ولی خب گاهی اوقات مجبورم رادیو رو حالا توی وسیله عمومی توی جایی گوش بدم، اما شاید اون به اصطلاح بحثی باشه که خب کسانی رادیو آوا رو گوش میدن که مثلا با موسیقی سر و کاری دارن. اما میخوام بگم که اون رسانه تخصصی هم باز باید پیام‌های تبیینی رو داشته باشه، یعنی بسنده نکنیم به اینکه یک شبکه خیلی مخاطب خاص داره برای خودش، چون ببینید نمیتونیم، من اولش عرض کردم که باید مقدار طبقه بندی داشته باشیم، اما در عین حال بحث های تبیینی میتونه عام برای مردم از طریق این شبکه.
شما اشاره فرمودید به آوا، خب همینقدر که ما مثلا در شبکه رادیو آوا داریم موسیقی هایی با لهجه های مختلف رو در واقع داریم پخش میکنیم، خودش نشانگر این هستش که ما داریم در واقع قومیت های مختلفی از سراسر کشور، زبان های مختلفی رو که در کشورمون وجود دارن، نوع موسیقی هایی که در کشور وجود دارن رو به نوعی به مخاطبمون میگیم. همینقدر که مجری برنامه معرفی میکنه که این چه نوع موسیقی هستش، اینها یه پیامی رو در واقع داره به مخاطب ما منتقل میکنه که خب میشه یه مقداری میتونیم بگیم که شاید مخاطب عامتری رو مد نظر داره.
ببینید من منظورم اینه که مثلا لابلای همین معرفی در واقع یه بحثی راجع به موسیقی ملل مثلا اگر داشته باشیم، بعد بیایم توانمندی مثلا موسیقی های اقوام رو به رخ بکشیم، حالا این الان شاید به ذهنم رسید، به رخ بکشیم و بعد اینکه اثرگذاری منفی موسیقی هایی که در کشورهای مختلف به ویژه غربی داره تولید میشه، ببین چجوری میگم، بله. چون رادیو نباید فقط سرگرم کننده باشه، من بحثم اینه که ضمن اینکه اون پیام خیلی زیبا رو داره منتقل
بیشتر
میکنه،
بیشتر ایجاد تفکر کنه.
بله بله، ببینید مثلا همین مقایسه ای که اصلا خود مردم تشخیص دادن که واقعا موسیقی که اثرگذار در روح و جان و اون محتوای اون شعر بیاد، مثلا یه مقایسه بشه با موسیقی ملدی که اساسا هیچ گونه برنامه استراتژیک برای محتوای این مثلا موسیقیشون ندارن. من بحثم اینه که اون دانشگاهی که حضرت امام میفرماین واقعا اتفاق بیفته و خودش میشه جهاد تبیین، میشه بیان توانمندی های مردم، اقوام و بخش های مختلف، نخبگان، توانمندی های مسئولین که دارن واقعا کارهای بسیار معجزه آسایی رو انجام میدن، یعنی واقعا بعضی وقتا آمارهایی که میشنویم بسیار شگفت انگیزه. خب گاهی اوقات اینا باید خیلی ظریف و خیلی هنرمندانه در بخش‌های مختلف مطرحش.
خیلی متشکرم. خانم دکتر کاظمی، شما اشاره فرمودید به وضعیت موجود و توضیحاتی رو ارائه فرمودید، از وضعیت مطلوب هم گفتید. خب ما از این وضعیت موجود به اون وضعیت مطلوبی که مد نظر هستش و قطعا براش برنامه‌ریزی کردید باید برسیم. این بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب ما نیازمند یک پیوست رسانه‌ای هستیم که قطعا در این پیوست رسانه‌ای رادیو میتونه جایگاه خیلی ویژه‌ای رو داشته باشه. سوال من از سرکار این هستش که برای جهاد تبیین در حوزه، حالا به خصوص حوزه تخصصی شما، ورزش و زنان، شبکه سازی خاصی صورت گرفته، پیوست‌های رسانه‌ای خاصی در نظر دارید برای اینکه ما بتونیم راحت‌تر به اون وضعیت مطلوب مورد اشاره شما برسیم؟
خب اون چیزی که مسلم هست و جزء اون آموزه‌هایی است که از قدیم ما یاد گرفتیم، اولین حسی که در بشر به وجود میاد حس شنوایی است و آخرین حسی که در واقع در هنگام در واقع ترک دنیا از بدن جدا میشه حس باز شنوایی است. این نشون میده که رادیو چه نقشی داره و شنیدن ها چقدر میتونن در سازندگی در واقع افرادی که مستمع هستن در واقع اثرگذار باشه. خب جا داره اینجا یاد کنم از خانم دکتر اعتماد سعید که در واقع مدیر شبکه رادیویی سلامت، که ما در این ایام سعی کردیم از تجربیات ایشون در حوزه ارتباطی که بین ورزش و سلامت زنان هست، از این منظر خدمتون عرض میکنم که در واقع تبیین موضوعاتی که پیرامون وزارت ورزش و سلامت زنان و همگانی کردن ورزش هست در واقع در یک کانال رادیویی ورزش عملاً اتفاق نمیفته، بلکه یک در واقع فکر و یک رفتاری که بتونه در تمام این بخش‌های مختلفی که از رادیو دارن
به مباحث مختلف، حتی در همون بحث رادیو آوا خانم دکتر عرض کنم خدمتتون، بعضی وقتا موسیقی های حماسی که برای ورزش از طریق این رادیو پخش میشه و تولیداتی که در این موضوع وجود داره در مقاطع مختلف زمانی با توجه به رویدادهای ورزشی که در کشور اتفاق میفته،
چه مسافرین چه احساس غروری به آدم
در ایجاد جریانات فرهنگی و نشاط فردی و اجتماعی بسیار اثرگذار است. این که در موضوعات در واقع حول سلامت و سلامت جامعه و سلامت روانی و سلامت جسم، این که رادیو سلامت چقدر بپردازه به اون نقش آفرینی که ورزش میتونه در پیشگیری داشته باشه، که ما در این مدتی که در وزارت ورزش بودیم به لطف محبتی که خانم دکتر اعتماد سعید داشتن تونستیم از تجربیات ایشون استفاده های خیلی زیادی رو بکنیم، حتی در برنامه ریزی هامون به واسطه
عالی بله، مدیر بسیار فرهیخته بودند و ما واقعا متاثر هستیم که در 83 سالگرد رادیو ایشون رو متاسفانه نداریم. بسیار متاثر هستیم، روحشون شاد باشه. شما یادی کردین ازشون، خیلی متشکرم که از این دوست و همکار بسیار ارزشمند ما در رادیو یاد کردید. بله میفرمیدید.
عرض میکردم خدمتون که خب این در واقع هم گن شدن همه حرکت هایی که در بخش های مختلف رادیو میتونه اتفاق بیفته و اون مخاطبی که در واقع داره این رو میشنوه میتونه کمک بکنه به اون نقش آفرینی که ورزش کشور میتونه در هم حوزه همگانی و هم حوزه قهرمانی در واقع داشته باشه. یعنی اون خروجی در واقع کار ما جایی است که شنیده میشه و دیده میشه. خب این که در واقع چقدر ورزش میتونه در نقش پیشگیری در خیلی از اتفاقات و رخدادهای در واقع اجتماعی، روانی و جسمانی میتونه اثرگذار باشه، بخش بزرگی از بار سلامت جامعه رو میتونه به دوش بکشه، منتها با این دیدگاه که ما به در واقع اعتماد بکنیم به نقش بهداشتی و پیشگیرانهی که ورزش میتونه در این زمینه داشته باشه. خب در بخش های مختلف اون در کانال رادیویی ورزش بانوان در واقع داریم به این موضوعات میپردازیم که نقش آفرینی ورزش در واقع حفظ سلامت بدن، ظرفیت های در واقع فیزیکی، ارتقاء اینها و نقش آفرینی ورزش در همون بحث جوانی جمعیت و انشاءالله تولد و تربیت نسلی توانمند که نیاز جامعه ایرانی اسلامی ما هست برای سالهای آینده میتونه بسیار نقش آفرین باشه. خب این رو از طریق در واقع خب با توجه به اینکه اینجا جا داره که من از زحمات بیدرق خانم رستمی که مدیر کانال رادیوی ورزش هستن و واقعا ما جلسات کارشناسی زیادی رو با ایشون داریم در خصوص تبیین موضوعاتی که باید از این کانال در واقع مورد توجه قرار بگیره، کاری که ما با خیلی از برنامه‌های حوزه ورزش در واقع رسانه ملی انجام میدیم و ازشون میخواییم که در واقع در حوزه تبیین موضوعاتی که کمک میکند به معرفی زن موفق از منظر در واقع اون چیزی که در حوزه تکالیف وزارت ورزش و جوانان هست به ما کمک بکنند. یکی از بخشهایی که ما در کانال رادیویی ورزش در واقع به اون میپردازیم و به عنوان یک کار نو و جدید هست این است که ما رقابت‌های ورزشی بانوان رو از طریق صدا در واقع در اختیار مخاطب علاقمند خودش قرار میدیم. خب لیگ های پویایی ما داریم، ما الان در فوتبال کشورمون در بخش بانوان فقط در بخش فوتسال 9 لیگ فعال داریم.
بله
در فوتبال همینطور، در والیبال، هندبال، بسکتبال
خیلی دیده نمیشد مگر اینکه در سری از بخش های ورزشی در واقع سیما به اونها به صورت مختصر پرداخته.
دقیقاً
اینها
الان خیلی مباحثی است که در جذب مخاطب عمومی به شکل عملیات میدانی یا در جذب جوانانمون این حرکتی که الان در ورزش بانوان در بخش قهرمانی داره اتفاق میفته، حرکت رو به جلو و بالا، در واقع قطعا نتیجه دست به دست دادن همه این بخش هاست که
چقدر خانم دکتر خوب تونسته جای خودش رو این شبکه رادیویی باز بکنه و مخاطب خودش رو پیدا بکنه. حالا من افتخار این رو دارم که در بخش خبرش، خبر ورزش بانوانش، خدمت دوستان و همکارانم هم هستم و این افتخار رو دارم که خبرها رو میخونم، ولی میبینم که بیرون مخاطب باشون که مواجه میشیم با شکل‌ها و شمایل‌های مختلف ما رو میشناسن. خیلی راحت از طریق اون صدا، اون خبر مال رادیو ورزش، خبر ورزش بانوان، ما ما میگم که خیلی خوب تونسته در فرصت زمان در واقع کمی که این شبکه رادیویی راه اندازی شده به همت رادیو و همچنین به همت شما و این گفتمان هایی که دارید با هم صورت میدید، این برنامه هایی که دارید، جلسات مشترکی که میذارید، هم اندیشه های مشترکی که میکنید، بسیار مؤثر بوده در این مسیر. بله
بله. در بخش قهرمانی باز یک در واقع موضوع مهمی که برای ما وجود داره و موضوع سوال خیلی از در واقع دوستان خبری ما هست، این است که در واقع وضعیت قهرمانان ما. خب از خیلی از در واقع سوالاتی که در واقع مطرح میشه در این خصوص کمک میکنه به ارکان دولت که در خصوص رفع چالش هایی که الان وجود داره شنیده شدن این چالش ها باعث
خصوصا در حوزه بانوان که واقعا متفاوت با حوزه آقایون داره نگاه میشه و توی تصمیم گیری ها همیشه یه مقداری دست پایین تر میگیرن برای تمام کارهایی که میخوان تو برنامه ریزی ها اعتبارات حتی انجام بدن.
دقیقا همینطوره.
در حوزه زنان و بانوان کمتر لحاظ
دقیقا میشه. الان بحث های معیشتی ورزشکاران ما، بحث بیمهشون، بحث اشتغالشون و بحث حمایت های ویژه‌ای که باید در واقع از جامعه
حتی پاداش های برنده شدن قهرمانانشون متفاوت هستش.
اینها همه اون رویکردهایی است که رسانه میتونه کمک کنه و رادیو هم به عنوان یکی از اثرگذارترین در واقع بخش های رسانه. خب اتفاقی که قبل از عید افتاد بازی های نوروز بود که نمیدونم
بله
تا شاید در جریانش هستید، به عنوان یک رویداد فرهنگی که در کنار
ما در همین رادیو گفتگو بله. خدمت شما بودیم بهمن ماه بله. و شما راجبش توضیح دادید که قرار هستش که نوروزگاه برگزار بشه، رویدادهای نوروزی، و خب بهش پرداختیم. بله اشاره می‌فرمایید شما
این در واقع همون پنجره فرهنگی است که در موضوع تبیین ارزش‌های زن ایرانی به عنوان یک عنصر بالنده و نوآور و فردی که در واقع محور زایش هست در جامعه، زایش انرژی‌های مثبت و نسل نو در واقع در عرصه بین‌المللی، و اینکه واقعا این فضای بین‌المللی که در کشور مهیا شد یک برشی از اون امنیت ملی که در سراسر کشور در واقع گسترش و توسعه فعالیت‌های اجتماعی زنان که بخش ورزش یکی از اون مهمترین در واقع عرصه‌های فعالیت اجتماعی هست رو
به امیدآفرینی جامعه
بله به دنیا تونست مخابره بکنه. امیدوار هستیم که این فضا رو به همت دوستانمون در رسانه ملی و در رادیو انشالله در سال‌های آینده بهتر از قبل هم بتونیم تجربه بکنیم.
انشالله که حتما این اتفاق خواهد افتاد. خانم دکتر اصلانی، یه سری اقداماتی انجام شده، سرکار به اشاره فرمودید، در حوزه رسانه به خصوص رادیو که امروز مورد بحث ما هست در 83 سالگرد تاسیس رادیو، و همچنین خانم دکتر کاظمی پور به اون اشاره فرمودن. شما بفرمایید که این اقداماتی که انجام شده حالا در حوزه جهاد تبیین چقدر اثر بخش بوده؟ آیا اثر بخشی لازم رو داشته؟ و ما حالا به قول فرمایش خانم دکتر از این وضعیت موجودی که داریم تا وضعیت مطلوبی که داریم در رسانه‌ای مثل رادیو که خب همه گیرتر هستش، خیلی بیشتر مخاطب میتونه جذبش بشه، همه جا براش قابل دسترس هستش، چقدر فاصله داریم؟
خدمتتون عرض کنم من اول باید تبریک بگم. به هر حال رسانه ملی چه صدا و چه سیما در مقابل امپراتور رسانه‌ای صهیونیستی در واقع و استکباری یک تنه ایستاده. میخوام بگم که این واقعا جای تبریک داره. همه عوامل و عزیزانی که در صدا و سیما دارن تلاش میکنن واقعا دارن یک جهاد بزرگ رسانه‌ای رو انجام میدن، علارغم این که خب به هر حال ما در رسانه‌مون صداقت جایگاه اصلی رو داره و میبینیم که در رسانه‌های معاند و رسانه‌های صهیونیستی چیزی که وجود نداره صداقت. لذا به هر حال این تقابل خیلی بحث جدیه و الحمدلله صدا و سیمای ما تا کنون تو این نبرد، به هر حال نمیخوام بگم تو این نبرد نابرابر به هر حال مغلوب نشده، خدا رو شکر. و همین که مردم ما در جریان مسائل روز قرار میگیرن، همین که ببینید وقتی که مردم ما در مثلا نماز عید فطر به این وسعت و با این شکوه شرکت میکنن، طبیعی است که تحت تاثیر رسانه بیگانه نیستن. درسته واقعا مردم ما بسیار فهیم، بسیار ارزشمند، اما به هر حال یک رسانه اونها رو در واقع سوق میده. میخوام بگم که معلومه که مردم ما از رسانه ملی خودشون خیلی استقبال میکنن، چرا که صداقت میبینن و شفافیت میبینن. به هر حال اینها بحثای بسیار جدی، یعنی از این جهت میخوام تبریک بگم. البته این دلیل نیست که بر